ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. کارشناسان سازمان ملل متحد طرح عفاف و حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان در ایران توصیف کردند. محمود صادقی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست کمیته ویژه مستقل برای بررسی علت مرگ جواد روحی در زندان تشکیل شود. و بنیاد نوبل میگوید ایران، روسیه و بلاروس به مراسم اهدای جوایز دعوت نشدند. به این بخش خبری خوش آمدید. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از طرح عفاف و حجاب که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود گفتند به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سازمان یافته به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت هستند. در این گزارش که در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین‌المللی تصریح کردند که طرح عفاف و حجاب حقوق اساسی انسانی از جمله ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی شهروندان را نقض می‌کند. بررسی این طرح به صورت غیر شفاف و بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و قرار است پس از رأی گیری در مورد آن به شورای نگهبان فرستاده شود. محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، خواستار تشکیل یک کمیته ویژه در قوه قضاییه برای بررسی پرونده مرگ جواد روحی در زندان نوشهر شد. آقای صادقی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد کرده که در این کمیته ویژه دست کم یک پزشک مستقل با معرفی سازمان نظام پزشکی، یک وکیل دادگستری مستقل با معرفی کانون وکلای دادگستری و یک قاضی خوشنام و مستقل از دیوان عالی کشور عضویت داشته باشند. او همچنین با یادآوری اعتراضات سال گذشته تاکید کرده که هر گونه تلاش برای پنهانکاری و لاپوشانی حقیقت بیش از پیش موجب تشویش افکار عمومی و التهاب در جامعه می شود. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضهای سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد پنجشنبه 9 شهریور جان باخت. کشته شدن آقای روحی موجی از اعتراضهای نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشت. پس از واکنش‌های بسیار نسبت به دعوت سفیران 3 کشور ایران، روسیه و بلاروس به مراسم اهدای جوایز نوبل امسال، این بنیاد از تصمیم خود صرف نظر کرد. به گزارش رویترز، بنیاد نوبل روز شنبه اعلام کرد که به دنبال انتقادها سفیران روسیه، ایران و بلاروس را برای شرکت در مراسم اهدای جوایز امسال در استکهلم دعوت نمی‌کند. سال گذشته هم این بنیاد سفیران 2 کشور روسیه و بلاروس را به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین به مراسم اهدای جوایز خود دعوت نکرد. علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد، در واکنش به این تصمیم جدید بنیاد نوبل در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت: مفتخر و خوشحالم که در کنار هم توانستیم توجه دنیا را به این رسوایی دعوت از قاتلان جلب کنیم. آمان سادات ذبیح پور، گزارشگر صدا و سیما، اعلام کرد که دادگاه با شکایت او سپیده قلیان را به 15 ماه زندان محکوم کرده است. خانم قلیان دیماه 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که آمنه سادات ذبیح پور در طول بازجویی او حضور داشته و متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل خانم قلیان گرفته بود. خانم ذبیح پور به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد. آخرین جلسه دادگاه خانم قلیان 31 مرداد بود که به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی کچویی برگزار شد. نشریه ورایتی در گزارشی اعلام کرد که علی عسکری، سازنده فیلم آیه های زمینی، از سوی مقام های جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شده است و حق فعالیت های سینمایی ندارد. آقای عسکری با فیلم جدید خود به نام آیات زمینی به کارگردانی مشترک با علیرضا خاتمی، فیلمساز ایرانی آمریکایی، در جشنواره فیلم کن خوش درخشید و فیلمش با استقبال منتقدان جشنواره مواجه شد. و روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که قرار است به زودی در ایران خودروی تسلا باز و از آن الهام گرفته شود. او در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری در رابطه با حق کپی رایت و احتمال غیر قانونی بودن کپی برداری و باز کردن خودرو گفت:
این که شما الان گفتید ما تسلا رو آوردیم باز کردیم، این کار غیر قانونی نیست در دنیا؟
تو دنیا که آره، منتها ما به عنوان محقق این کارو کردیم دیگه. بحث تحقیقاتی
نگه می‌داریم ماشین تسلا رو.
اون پشت هستن، آره چند تا هستن که بالاخره ماشین خریدیم دوست داشتیم بازش کنیم. میگم که نکردیم،
ماشین خودمونه، دلمون
خواست. چون ببین بحث الهام گرفتن دیگه، ما هیچو کپی نمی‌کنیم. همه دنیا همینطوره، حتی تو طراحی هواپیما.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین از آغاز اعتصاب قضایی خود برای محافظت از وجدانش خبر داده است. این اعتصاب قضا با اقدامی مشابه از سوی فرهاد حافظی، زندانی سیاسی در زندان اوین همراه شده. آقای حافظی هم در اعتراض به نقض دادرسی منصفانه و صدور احکام ناعادلانه از طرف دادگاه‌های انقلاب، رسیدگی نکردن پزشکی به زندانیان سیاسی که دچار بیماری هستند و امنیتی سازی روند درمان زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده است. نگاهی داشتم به نامه بهاره هدایت در ادامه. محافظت از وجدان مهمترین حرف بهاره هدایت، زندانی سیاسی است که در تازه ترین نامه او به مصاف آن چیزی رفته که خانم هدایت آن را جهان وارونه حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می کند. بهاره هدایت 42 ساله که آخرین بار در جریان اعتراض‌های جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی دستگیر شد، در حال حاضر دوران محکومیت 4 ساله خود را برای اعتراض به انهدام هواپیمای 752 اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری می‌کند. او در آخرین نامش که در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شده، از تلاش حکومتی تمامیت خواه می گوید که قصد دارد کشته شدن قربانیان خشونت‌های سیاسی و دولتی اخیر، قلع و قمع اساتید و دانشجویان و سرکوب خانواده‌های داغدار را عادی جلوه دهد. حکومتی که به گفته این فعال دانشجویی سابق تلاش دارد تا ناحقیقت‌ها را هم عادی جلوه دهد. بهاره هدایت مخاطبان نامش را به دل زندان میبرد تا بگوید چگونه سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی با ناحقیقت همکاری با دولت‌های متخاصم برای فعالیت‌های محیط زیستی در بندند. ناحقیقت فعالیت تشکیلاتی برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، دو زندانی بهایی، به چه قیمتی تمام شده است؟ ناحقیقت توهین به رهبر جمهوری اسلامی برای سپیده قلیان در کنار ده ها زن بینام و نشانی که با ناحقیقت اشاعی فحشا، با بدنهای لگدکوبی که بهاره هدایت تصویر می کند به زندان آورده شده اند چطور؟ صدای بهاره هدایت در این نامه با تأکید پیاپی بر وجدان جمعی، با یادآوری اتهام نیلوفر حامدی و الهی محمدی، خبرنگارانی که به دلیل پوشش خبری کشته شدن مهسا امینی زندانی شدند، با مطرح کردن پرسشی در گوش مخاطب اوج می‌گیرد. این وجدان بیدار جمعی است که تا به امروز به محاکمه کشیده شده و در آن سوی میز محکمه محاکمه کنندگان که همان قاتلانند نشستند. با این وارونگی‌های مهیب چه باید کرد جز محافظت از وجدان؟ بهاره هدایت نوشته است: برای آزادی الهه و نیلوفر به عنوان نمادهایی از جنبش سربلند زن، زندگی، آزادی، در اعتراض به کشتن جواد روحی در زندان و در حمایت از یک سال مقاومت بی امان زنان آزادی خواه کشورم، از نهم شهریور دست به اعتصاب قضا می زنم. خانم هدایت گفته است این اعتصاب تابع وجدان اوست و برای محافظت از این وجدان. نگاهی بود به نامه اخیر بهاره هدایت. همراه هستیم با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان از اسلوونی. خانم نظرآهاری بهتون سلام میکنم. اجازه بدید آغاز گفتگومون از اینجا باشه که روایتی که خانم هدایت داره انجام میده تأکیدی داره بر ناحقیقتها و جهان وارونهی که جمهوری اسلامی ساخته و در پی این ناحقیقتهاست که میرسن به مسئله عادی سازی که اتفاقاتیه که در داخل ایران داره رخ میده برای فعالان مدنی و سیاسی. این ناحقیقت ها رو وقتی که صحبت میکنن ازش، شما خودتون چگونه نگاه میکنید به اون نکاتی که خانم هدایت ازش نام بردن؟
سلام شما. بله، همونطور که شما هم داشتید نامه بهاره هدایت رو میخوندید و اشاره کردید، بهاره توی نامش در واقع دو تا مسئله رو خیلی پررنگ کنه. یکی روی وجدان جمعی ما تاکید میکنه به عنوان در واقع تنها چیزی که برای ما باقی مونده، به عنوان یک موتور محرکی که ما در برابر این سیستم سرکوب هنوز برامون باقی مونده و اندوخته ما برای مقاومت در برابر این سیستم سرکوب. و دومین مسئله که پررنگ میکنه مسئله حقیقته و لزوم وفاداری و مؤمن موندن ما به حقیقت در برابر سیستمی که تمام تلاشش رو نه در یک سال گذشته، بلکه در تمام این سالها تمام تلاشش رو کرده برای اینکه با دروغگویی، با وارونه جلوه دادن حقیقت، در واقع ظلم و سرکوبش رو عادی سازی کنه و حق جلوه بده. و چند تا از این نمونه های ناحقیقت رو هم همونطور که شما هم داشتید میخوندین بهاره در نامه خودش اشاره میکنه بهش که چطور در زیست روزمرهش به عنوان یک زن زندانی سیاسی نمونه هایی از این وارونه جلوه دادن حقیقت و دروغگویی این سیستم سرکوب رو داره میبینه. اونجایی که از پرونده نیلوفر بیانی و سپید کاشانی یاد میکنه، از وضعیت الهه و نیلوفر به عنوان نمادهای جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنه، در واقع نمونه هایی از این دروغگویی و ناحقیقت که در یک سال گذشته در جریان قیام ژینا هم ما به کرات شاهد بودیم. که
خانم نظر حالی اجازه میدید یک گام جلوتر بریم و به این بپردازیم که اهمیت این نامه در شرایط کنونی و بیان این ناحقیقت ها در چیست، به خاطر اینکه به هر حال تا چه اندازه اصلا حکومت موفق بوده در آنچه که خانم هدایت میگه که وارونه ساختن حقیقت، بیان ناحقیقت ها و به نوعی عادی سازی، که بهاره هدایت رو بران میداره که چنین نامه ای رو بنویسه.
ببینید، ما واقعیتش اینه که باید این رو بپذیریم که در واقع جمهوری اسلامی دستگاه‌های مختلفش رو، هم از دستگاه‌های رسانه‌ای، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، همه اینها رو به کار می‌گیره برای این وارونه جلوه دادن حقیقت و ممکنه که در بخش‌هایی از جامعه این کارکردش رو بتونه داشته باشه و بخش‌هایی از جامعه رو بتونه با این دروغگویی همراه کنه، هر چند که هر سال که می‌گذره این بخش همراه کوچکتر میشه و همه به این دروغگویی و به این ناحقیقت در واقع پی می‌برند. اما همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهاره هدایت و تلاشش برای بازگویی و در واقع پررنگ کردن این ناحقیقت ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در واقع یاداوری کسانی که هزینه دادن، یاداوری کسانی که در این یک سال کشته شدن، و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
آیا این حراسی نیستش که خانم هدایت میتونه داشته باشه از آنچه که به هر حال حکومت تلاش میکنه که به نوعی مخالفان رو مرعوب کنه و حضور اجتماعیشون رو کم رنگتر بکنه، یا اینکه اونها رو تبدیل کنه به قشر خاکستری، و از این روز که خانم هدایت تصمیم میگیره با مسئله محافظت از وجدان به جدال با این ناحقیقت ها بره؟
همونطور که گفتم اول صحبت هم اشاره کردم، یعنی یکی از نکات مهم نامه بهار هدایت تاکیدش بر مسئله وجدانه و خودش هم اشاره میکنه که با سرکوب روزمره و بیامان جمهوری اسلامی در واقع در طی تمام این سالها تلاش کرده که این وجدان جمعی ما رو بتونه یک جوری کنترل کنه و از بین ببره و با ناحقیقت شرایط رو عادی جلوه بده. و بله، کنش بهاره هدایت در یک چنین شرایطی تلاشیه برای اینکه اون وجدان جمعی ما رو که به قول خودش اندوخته اخلاقی ما در برابر این سیستم سرکوب، همچنان زنده نگه داره و سعی کنه که این رو به دیگران هم در واقع انتقال بده.
سپاسگزارم شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان که از اسلوونی با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به نامه بهاره هدایت، جهان وارونه جمهوری اسلامی، ناحقیقت‌ها و وجدان زدایی، مسائلی که در نامه‌ای که خانم هدایت از زندان اوین نوشته بازتاب پیدا کرده. فرصت زیادی نیست، بنابراین براتون شنبه خوبی را آرزو می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم با همکارانم در مجله عصر در ادامه همراه بشید.